أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وقد يضاف إلى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب وذلك بأحد لهذين. بحث ما در اثبات براءت شرعیه بود، تا الان به نصوص تمسک کردیم، یعنی بر اساس متن آیه یا حدیث سعی کردیم براءت شرعیه رو اثبات بکنیم. از این لحظه بعد سخن از اثبات براءت شرعیه است به واسطه استصحاب، یعنی میخواییم به کمک یک اصل دیگری را در نتیجه اثبات بکنیم، در محتوا اثبات بکنیم. به کمک استصحاب میخواییم نتیجه براءت بگیریم. برای استصحاب منتج براءت هم میتونیم استصحاب بکنیم عدم جعل تکلیف مشکوک را، این یک، و هم میتونیم استصحاب بکنیم عدم فعلیت تکلیف مشکوک را، این هم دو. به دو شکل میشه عمل کرد. عدم جعل تکلیف مشکوک ناظر به آغاز عصر تشریعه، از اونجایی که نزول احکام به شکل تدریجی صورت گرفته، ما به تکلیف مشکوک نظر میکنیم، میگیم یقینا در آغاز عصر تشریع این تکلیف جعل نشده بود. بعد از خودمون میپرسیم آیا در طی دوره تشریع این تکلیف مشکوک جعل شده یا نه. استصحاب میکنیم عدم جعل این تکلیف مشکوک را. اینجاست که نتیجه‌ای که به دست میاد ناظر به ثبوت نخست تکلیفه، یعنی عالم جعل ناظر به ثبوت نخست تکلیفه، ناظر به عالم جعل، اینو نفی میکنه. بدیهی است که وقتی تکلیفی اثبات شد جعل نشده، ولو این اثبات از طریق استصحاب و تعبد استصحابی صورت بگیره، ما در قبالش مسئولیتی نخواهیم داشت. راه و روش دوم این است که به کمک استصحاب اثبات عدم فعلیت تکلیف مشکوک کنیم. مصنف اینجا یک روش کار رو بیان کرده و البته می شود این رو به دو روش توضیح داد. روش اول همین است که مصنف تصریح کرده در عبارتش. ما نگاه میکنیم به دوران قبل از بلوغ، وقتی که هنوز مکلف نشده بودیم، هیچ تکلیفی بر عهده ما فعلی نشده بود، ولو تکلیف هایی که یقینا جعل شده باشند از سوی شارع مقدس، شرط فعلیتشون خروج از سقر سن و رسیدن به مرحله بلوغ. نگاه میکنیم به این تکلیف مشکوک، بهش میگیم تو قبل از بلوغ بر من فعلی نبودی. شک میکنیم آیا تو بعد از بلوغ بر من فعلی شده یا نه. استصحاب میکنیم عدم فعلیت این تکلیف مشکوک را. اینجاست که اثبات می شود عدم فعلیت. این استصحاب در مقابل استصحاب قبلی مطرح شده، چون ناظر به ثبوت ثانی تکلیفه، یعنی مرحله فعلیت، مرحله مجعول، ناظر به اینه. در مرحله فعلیت و مجعول ما میاییم ثبوت ثانیه تکلیف رو نفی میکنیم. همونطور که یک تکلیف اگر احراز بشه جعل نشده، مسئولیتی در قبالش نداریم، احراز بشه بر فرض جعل فعلی نشده است، هم مسئولیتی در قبالش نداریم. خب پس به دو روش استصحاب به کمک اصل براءت آمد. متوجه اینجا قرار شد این مقدار بحث رو تکمیل کنیم. ببینید راجع به روش دوم مصنف استصحاب میکنه عدم تکلیف را ناظر به حال سقر و عدم بلوغ. بعضی اشکال میکنن میگن شما نمیتونید تکلیف رو از حال سقر استصحاب کنید به حال کبر. از وقتی که مکلف بالغ نشده تکلیف رو بکشید بر وقت بلوغ. علت هم این است که موضوع مستصحب واحد نیست. در وقت خودش با توضیح و تفصیل خواهید آموخت که در استصحاب شرط وحدت موضوع لازمه. به تعبیر دیگه باید قضیه متیقنه همون قضیه مشکوکه باشه. این به عنوان رکن سوم استصحاب مطرح میکنن، وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه. نکته اینه که قضیه متیقنه شما مربوط بود به انسان نابالغ، قضیه مشکوکه شما مربوط به انسان بالغ. بنابراین موضوع در قضیه متیقنه با موضوع در قضیه مشکوکه متفاوت است، تفاوت آدم نابالغ و آدم بالغ. از این جهت ادعی مناقشه میکنن تو این استصحابی که مصنف گفته. برای اینکه کمکی بشه مصنف، ما میتونیم هر تکلیف مشکوکی رو که خواستیم استصحاب بکنیم به شکل ثانی ناظر به مرحله فعلیت، ناظر به مرحله ثبوت ثانی، بیایم نگاه کنیم به وقتی که یقیناً شرط این تکلیف مشکوک، موضوع این تکلیف مشکوک در حق مکلف بالغ فعلی نشده بود، در حق مکلف بالغ فعلی نشده بود. مثلا همین وجوب دعا عند رؤیت الهلال یک تکلیف مشکوکه. نگاه میکنی به این تکلیف مشکوک، شرط این وجوب دعا، موضوع این وجوب دعا رؤیت هلاله. میگیم این تکلیف مشکوک قبل از رؤیت هلال قطعا فعلی نشده بود، موضوعش رؤیت هلاله دیگه. بعد از رؤیت هلال شک میکنیم آیا این وجوب دعا در حق من بالغ فعلی شده یا نه، استصحاب عدم فعلیت تکلیف میکنیم. میشه همین الگو رو تو بحث مثلا وجوب حج هم برد. قبل از اینکه من مستطیع بشم یقینا واجب الحج نبود، بعد از اینکه شک کردم آیا مستطیع شدم یا نه، آیا استطاعت در حق من ثابت یا نه، استصحاب میکنم عدم فعلیت وجوب حج را. میگم که از قبل از دوره ای که بحث استطاعت بخواد مطرح بشه هیچ وجوب حجی در حق من فعلی نبود، الان که تردید در استطاعت دارم استصحاب عدم وجوب حج میکنم. خب پس دو روش برای استصحاب مفید براءت هست که این چند خط رو بخونیم تا برسیم به اشکالی که محقق نائینی بر این استصحاب ها گرفته. فقط یضاف الی ذلک، یعنی مضاف بر استدلال به نصوص، اضافه می شود به استدلال به نصوص. چی؟ التمسک نافعل یضاف، تمسک به عموم دلیل استصحاب. دلیل استصحاب عامه، این عمومیت می تواند خاصیت براءت رو هم در حق ما اثبات کنه. این که اشاره می کنه به عموم دلیل استصحاب ناظر به یک نکته است که در حلقه ثانیه بهش اشاره نمیشه. ببینید این استصحابی که ما بیان کردیم استصحابهای عدم ازلی بود به نوعی، این از سنخ استصحابهای عدم ازلی است. اجمالاً بدانید که استصحاب عدم ازلی محل مناقشه و ایراده. اینکه شما مثلاً یک عدمی را که از ازل ثابت است، از ازل صادق است، استصحاب بکنید تا زمان فعلی بکشید و این عدم رو بخواید همچنان با استصحاب اثبات بکنید، میشه استصحاب عدم ازلی محل مناقش است. اونایی که قائل به استصحاب عدم ازلی هستند، برخلاف محقق ناینی که منکر استصحاب عدم ازلی است، استدلالشون به عموم دلیل استصحابه. میگن دلیل استصحاب عمومیت داره، هم شامل استصحابات عدم ازلی میشه و هم شامل غیر ازلی میشه. و ذالک، این تمسک به عموم دلیل استصحاب، به احد لحاظین، به یکی از این دو لحاظی است که خواهد آمد. الاول ناظر به مرحله جعل، اینکه ملتفت شویم به آغاز شریعت. نلتفت، پس بگوییم ان هذا تکلیف، این تکلیفی که المشکوک، مشکوک شده مثل وجوب دعا عند رؤیت الهلال، نبود مجعول، لم یکن قد جعله، مجعول نبود فی تلک الفطره، در بدایت شریعت، در آغاز شریعت، از ازل که نبود تا آغاز شریعت هم جعل نشد. یقیناً قید لم یکن قد جعله قطعا نبود، چون در استصحاب یقین سابق میخوام، این یقین سابق میشه. لأن تشریع الاحکام، چون تشریع احکام تدریجی بود، کان تدریجی، پس استصحاب می شود عدم جعل اون تکلیف مشکوک. این ناظر مرحله جعل، ثبوت اول. از ثانی، این اللحاظ الثانی، این که ملتفت شود مکلف، خوب بود به شکل عبارت قبلی می آورد. در قبلی گفتش که ان نلتفت، انجام خوب بود، میگفت ان نلتفت، حالا میگه ان یلتفت، مهم نیست. ان یلتفت المکلف، و التفات بکنه مکلف به حالت مقبل تکلیفش، که حالت سقره. این که حالت سقره که میگه یکی از اون شقوقی است که در این لحاظ ثانی میگنجد، نگاه میکنیم به حالت قبل از بلوغ. فیقول، این مکلف، ان هذا تکلیف، این تکلیف، لم یکن ثابتن علیه، این مکلفی که نگاه میکنه به حالت سقرش، میگه این تکلیف بر من ثابت نبود، یعنی فعلی نبود. این ثابتن ثبوت ثانیست، یعنی فعلی نبود. فی تلک الفطره، این در فطره و زمان سقر، یقیناً، یقیناً قید لم یکن ثابتنه. و یشک، این مکلف، اعتبار یقول بالاست، یشک و فی ثبوت، یعنی فعلیت، شک میکنه در فعلیت این تکلیف بعد از بلوغ. خب ارکان استصحاب تمام، فیستصحب عدم این تکلیف مشکوک را، یعنی عدم فعلیت این تکلیف مشکوک را استصحاب میکنه. خب این هم ناظر به ثبوت ثانی. گفتیم البته این چون محل مناقشه است، میتونید به شکل دیگری هم ترسیم کنید. خود مصنف هم قاطع نگفته، گفته که حالت سقره، باید همون حالتی که توضیح دادم، وقتی که قطعا شرط این تکلیف مشکوک محقق نشده بود مثل رؤیت، خب یقینا تو این مقطع تکلیف وجوب دعا فعلی نشده بود، استصحاب میکنیم عدم وجوب دعا رو بعد از رؤیت، هم قبلش نبود بعدش هم. خب وقد اعترض المحقق نائینی، اشکالی که محقق نائینی رحمت الله علیه گرفتن در اینجا، البته یه مقدار اشکال ضعیف مطرح شده، در حلقه ثالثه عمیق‌تر با این سنخ اشکال مواجه میشید. سخن از استصحاب عدم ازلی است، متعالی ایشون به این نحو بحث رو مطرح کرده که این استصحاباتی که شما اینجا به پای براءت قربانی کردید از سنخ تحصیل حاصل لغو. این خلاصه اشکال محقق نائینی است به هر دو شکل استصحاب، به هر دو لحاظ استصحاب. حرف ایشون اینه، ببینید یک وقت هست، خوب عنایت بکنید، یک وقت هست ما برای ترتیب یک اثر باید احراز عدم شیئی بکنیم، احراز عدم شیئی بکنیم، یک. و یه وقت هست که برای ترتیب اثر احراز عدم شیء لازم نیست، بلکه شک در وجود و عدم شیء هم کفایت میکنه، شک در وجود و عدم شیء هم کفایت میکنه. ببینید، خوب عنایت بکنید، ما الان میخوایم حکم کنیم به صحت وضوعی که با این آب گرفتیم، حکم کنیم به صحت وضوعی که با این آب گرفتیم. برای حکم به صحت وضوعی که با این آب گرفتیم باید احراز بکنیم عدم نجاست آب را، تا اثبات بکنیم، مترتب بکنیم صحت وضوع. اینجا احراز عدم لازمه، احراز عدم، احراز عدم نجاست آب. یک، در غیر این صورت با آبی که مشکوک و طهار است، با آبی که محرز نیست پاکه یا نجس، نمیتونیم حکم بکنیم به صحت وضوع و بر اساسش اطمینان خاطر داشته باشیم که وضومون صحیح. حالا اگر شما اصلا نخواهید وضو رو تصحیح کنید، بلکه بخواید فقط یک طهارت ظاهری برای بدن خودتون، بدنی که با این آب ملاقات کرده اثبات بکنید، طهارت ظاهری، برای اثبات این طهارت ظاهری احراز عدم نجاست لازم نیست، بلکه همین که شک بکنید در نجاست کفایت میکنه، شک بکنید در نجاست این آب کفایت میکنه. با اصالت و طهارت شما وقتی که مواجه شید با آب مشکوک و نجاسه، میتونید حکم بکنید به طهارت بدنی که با این آب ملاقات کرد، هیچ مشکلی هم وجود نداره. اینجاست که اصالت و طهارت به کمک ما میاد و تنها خواستش از ما همین است که شک در نجاست داشته باشید. اصلا نیاز نیست شما واسه طهارت ظاهری به حتی نحو تعبدی، حتی به نحو استصحابی احراز بکنید عدم نجاست رو، شک در نجاست کفایت میکنه. پس برای ترتیب اثر گاه باید احراز بکنیم عدم نجاست را، مثل وقتی که میخواییم حکم بکنیم به صحت وضوع، این یک. و گاه کافیست شک بکنیم در نجاست آب، این هم دو، همین کفایت میکنه، مثل وقتی که میخواییم حکم بکنیم به طهارت بدن، طهارت ظاهری بدن. خب این نکته اول. نکته دوم، استصحاب عدم، مثل اینجا که الان استصحاب عدم، مستصحبش عدم شیء، عدم جعل و عدم فعلی، استصحاب عدم به کار احراز عدم میاد، به کار احراز عدم میاد. یعنی استصحاب به این نحوه دیگه، استصحاب احراز بقا میکنه، احراز بقا میکنه. شما از این ور میاد شک در بقا شیء قطعی الحدوث رو تحویل استصحاب میدید، از اون ور احراز بقای این شیء رو تحویل میگیرید. حالا استصحاب وجودی اگه بخواید مثال پیاده کنید، شک میکنید آیا مثلا این فرش نجسه یا نه، فرشی قبلا نجس بوده، یقینا استصحاب نجاستش رو میکنید، از این ور شک در نجاست قطعی الحدوث تحویل استصحاب دادید، از اون ور احراز وقای نجاست رو تحویل گرفتید. این همین قصه تو عدم هم هست. وقتی شک میکنید در وجود شیء قطعی العدم، در واقع شک میکنید در بقای عدم شیء، شک میکنید در بقای عدم شیء. این شک که در بقای عدم شیء، عدمی که در ازل قطعی است نسبت به همه حوادث، نسبت به همه امور حادث، اینو تحویل استصحاب که میدید، با استصحاب احراز میکنید عدم این شیء. بنابراین خاصیت استصحاب عدم شیء احراز عدم این شیء است. وقتی شما عدم جعل تکلیفی را استصحاب میکنید، احراز میکنید از طریقش که این شیء همچنان از ازل تا به امروز معدوم مانده است، همچنان نیست. وقتی که استصحاب میکنید عدم فعلیت تکلیف را، احراز میکنید عدم فعلیت را. خاصیت استصحاب احراز عدم. این هم نکته دوم. نکته سوم، خوب عنایت کنید، نکته سوم این است که رکن چهارم استصحاب که انشاءالله در بحث‌های آتی مفصل راجع بهش خواهید خواند، رکنی که اگر نباشه استصحاب جاری نیست، این است که بر این استصحاب اثر مترتب باشه، فائده مترتب باشه، ولی استصحاب بی فائده نمیشه کرد، لغو از سنخ تحصیل حاصل. شما وقتی میتونی وجود یا عدم شیئی را استصحاب کنی که بر این وجود یا عدم به واسطه یه احرازی که از استصحاب برای شما ثابت میشود یه فائده ای مترتب باشه، چون مفاد استصحاب تعبد دیگه، شما میخواد متعبد بشید به بقای مستصحب، حالا بقای وجود مستصحب یا بقای عدم، برحال خود متعبده به بقای مستصحب. این تعبد باید یه فائده یه ثمره داشته باشه. این هم نکته سوم. حالا با توجه به این سه نکته میخوام یه مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض بکنم. ببینید شما وقتی میتونید استصحاب بکنید عدم شیء را که اثر مترتب باشد بر عدم این شیء، وقتی میتونید استصحاب بکنید عدم شیء را که اثر مترتب باشه بر عدم این شیء، حق ندارید استصحاب کنید عدم شیء را در حالی که اثر بر عدم شیء مترتب نیست، بلکه در ترتب اثر شک در عدم هم کفایت میکنه، شک در ثبوت و عدم هم کافی است. چرا؟ چون لغو بیفاید است. اون مثال قبلی بیاریم، شما برای اینکه حکم بکنید به صحت وضوع، شرط صحت وضوع احراز طهارت آب، به تعبیری عدم نجاست آب، میشه با استصحاب عدم نجاست، با استصحاب عدم حدوث نجاست این شرط صحت وضوع رو احراز کرد، هیچ مشکلی وجود نداره برای استصحاب، چون اثر مترتبه. صحت وضوع اثر عدم نجاسته و شما به واسطه استصحاب این عدم نجاست رو احراز میکنید. اما واسه این که حکم بکنید به طهارت بدنتون، طهارت ظاهری به مقتضای اصالت و طهاره، اصلا لازم نیست احراز عدم نجاست کنید، بلکه شک در نجاست هم کفایت میکنید و همین سادگی. اینجاست که همین که شک کردید آیا بدن پاک است یا نجس، استصحاب میکنید عدم نجاست بدن را، اصالت و طهارت جاری میشه، میگه بدنتون پاک، دیگه نیازی به احراز عدم نجاست نیست، همین شک در نجاست هم کفایت میکنه. اینجا استصحاب جاری نمیشه چون لغوه، رکن چهارمش محقق نشده. چطور؟ چون شما میخواید تحویل استصحاب چی بدید؟ ورودی استصحاب گفتم چیه؟ شک در نجاست. استصحاب شک در نجاست رو تحویل میگیره، شک در نجاستی که قطعی العدم بود. چی تحویل میده؟ عدم نجاست. ما اصلا قبل از این که بخوایم مزاحم استصحاب بشیم، قبل از این که بخوایم شک در نجاست به دست بیاریم، تحویل استصحاب بدیم، نتیجه رو گرفتیم. اصل طهارت میگه بدن شما پاک، دیگه نیاز نیست شما با استصحاب اثبات بکنید عدم نجاست را، بعد اثبات بکنید طهارت ظاهری بدن را. نه، همین که شما شک در نجاست داشتید، قبل از اینکه بخواید استصحاب بکنید و احراز بکنید عدم نجاست را، طهارت ظاهری که اثر مطلوب ماست مترتب شده. دیگه نیازی نیست که ما زحمت استصحاب بدیم، استصحاب بکنیم عدم نجاست را، احراز تعبدی بکنیم عدم نجاست بدن را، بعد حکم طهارت کنیم. نه، همون اول کار. مثل این که مثلا من یه دستگاهی دارم یخ خورد میکنه، یخ خورد کن است، مثلا یخ قلمبه بهش از یه بر میده و از من خورد میکنه به بیرون. حالا خواهم یه آبی درست بکنم تو کلمن، نیازیست یخ خورد کنم، قلمبه میزنم تو کلمن. خب چه غرضیست که من بخوام این دستگاه روشن کنم، یخو میزنم توش خورد کنه، خورد شده یخو تو کلمن میریزم؟ نه، همون خواسته ای که من از این یخ دارم، در قبل از خورد شدنش، وقتی که هنوز خورد نشده هم قابل تحصیل، شاید خیلی بهتر اصلا. پس دیگه اصلا دستگاه روشن نمی کنم که بخواد یک فرایند خورد کردن هم نسبت به یخ اعمال بشه. همون قبل از این که اصلا یخ رو تحویل دستگاه بدم، میتونم خواستم رو از این یخ بگیرم که باش کلمن رو خنک کنم. اینجا دقیقا قصه از همین قبیل. قبل از این که بخواد نوبت برسه به استصحاب، همون شک در نجاست خواسته شما رو کاملا تأمین میکنه، همونی که میخواید رو دستتون میده بدون اینکه هیچ مشکلی در قضیه وجود داشته باشه. خب این هم نکته چهارم. اگه دقت کرده باشید من چهار مقدمه گفتم تا اصل اشکال محقق ناینی کاملا واضح بشه. محقق ناینی رحمت الله علیه حرفشون چیه؟ ایشون میفرماین شما دنبال براءت میگردید، دنبال تأمین از عقاب اخروی میگردید. خیلی خوب، همین که شک بکنید در تکلیف، حالا چه میخواد شک بکنید در جعل تکلیف، چه میخواد شک بکنید در فعلیت تکلیف، به محض این که شک بکنید در تکلیف بدون اینکه نیاز باشه به استصحاب عدم جعل یا عدم فعلیت، به حکم قاعده قبح عقاب بلا بیان، اون تأمین و براءتی که دنبالش هستید وجدانن حاصله. چون بالوجدان موضوع براءت عقلی شک در تکلیفه. وقتی شک در تکلیف داشتید یعنی نسبت به این تکلیف بیان ندارید. بیان یعنی علم، قبلا گفتیم بیان یعنی علم. و هرگاه نسبت به یک تکلیف بیان نداشتید، حالا یا بیان نسبت به جعلش یا بیان نسبت به فعلیتش برای شما تمام نبود، اینجاست که در قبال این تکلیف عقاب مولا، عقاب شارع قبیه. و شارع هم هرگز فعل قبیه مرتکب نمیشه، بس خاطر جمع باشه که هیچ وقت عقاب نمیشه. به بیان دیگه ایشون فرماید که اثر مطلوب در اینجا براءت، براءت و تأمین از عقاب، و این اثر براءت درش احراز عدم تکلیف لازم نیست، از سنخ صحت وضوع نیست، بلکه شک در تکلیف هم براش کفایت میکنه، از سنخ حکم طهارت بدنه. شک در تکلیف هم درش کفایت میکنه، همین هم کافی. دیگه شما لازم نیست بیاد شک در تکلیف و تحویل استصحاب بدید، احراز عدم تکلیف کنید، بعد بیاد براءت رو جاری کنید. خیلی، همین که شک در تکلیف داشته باشید میتوانید حکم به براءت کنید. اینجاست که میفرماین تمسک به استصحاب برای اثبات براءت برای اثبات براءت باعث می شود که تحصیل حاصل محسوب بشه کار ما، لغو به حساب بیاد کار ما. هیچ آدم عاقل این کار انجام نمیده. مثل همون کسی که می توانست آب یخ را از همین یخ های درشت بگیره، اما خب دستگاه روشن میکنه بدون اینکه انگیزه ای داشته باشه، یخ خود خورد میکنه و تو کلبه میریزه. چه اهمیتی داره؟ خب اشکال محقق نائینی رو دانستیم، جواب مرحوم صدر به این اشکال رو هم که دوتاست باید عرض بکنیم. اولین جوابی که آقای صدر میده خیلی روشن و واضحه، شاید برای خود شما الان حد زده شده باشه. ایشون فرمودن که ما اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداریم. این یک، ما اصلا قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداریم. بله، اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان رو قبول داشتیم، براءت یا به تعبیر دیگه تأمین از عقاب برای وجدانش، برای احراز وجدانیش، شک در تکلیف کافی بود. چون با شک در تکلیف دیگه بیان بر تکلیف نیست. وقتی بیان بر تکلیف نباشه طبیعتاً عقاب قبیح. قبح عقاب این همون تأمینی که ما میخواییم مطمئن بشیم دیگه عقاب شارع در حق ما قبیحه، پس شارع عقاب نمی کنه. اما ما قائل به قاعده حق و طاعه هستیم. قاعده است که در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان قد علم کرده. قاعده حق و طاعه. قاعده حق و طاعه چی میگه؟ قاعده حق و طاعه میگه باید حتما احراز عدم تکلیف کنی برای اینکه ایمن از عقاب خودت رو به حساب بیار. احراز عدم تکلیف، شک در تکلیف از نگاه حق و طاعه، نه فقط برای ترتیب براءت کافی نیست، بلکه اصلا شک در تکلیف از دید این قاعده، قاعده حق و طاعه، منجزه، موجب استحقاق عقابه. قطعا دوستان متوجه هستند، موجب استحقاق عقاب. حق و طاعت چی میگفت؟ میگفت حتی وهم به تکلیف، 20% هم احتمال تکلیف بدی، این وهمت باعث تنجز تکلیف بر شما میشه، بر توی مکلف میشه. یه همچین حرفی میزد قاعده حق و طاعت. پس مبنای ما که حق و طاعت است، نسبت به موارد شک در تکلیف تأمین نمیدهد که هیچ حکم به تنجیز میکنه، میگه تکلیف بر شما منجزه. اینجاست که استصحاب دیگه تحصیل حاصل نیست. این یک. اشکال دومی که مرحوم مصنف به نائینی رحمت الله علیه ما میکنند این است که قبلا هم در بعضی از بحث ها اشاره شده. ببینید قبح یک حقیقت مشککه، به این معنا که شدت و ضعف میپذیره، قبیح و قبیح تر. یک چیزی ممکنه قبیح باشه، چیز دیگری ممکنه قبیح تر به حساب بیاد. قتل یک انسان بیگناه معمولی قبیح، قتل نبی الله قبیح تر. اگر ما قائل به قاعده قبح عقاب بلا بیان باشیم، قبح عقاب در قبال تکلیف مشکوک ثابت، مقتضی قاعده همینه دیگه، قبح عقاب در قبال تکلیف مشکوک ثابت، چون بیانی در موردش نیست. ولو اینکه احراز نکرده باشیم اذن شارع را در مخالفت این تکلیف مشکوک، ولو اینکه از طریقی اذن شارع در مخالفت با این تکلیف مشکوک به دست ما نرسیده باشه، مثلا هیچ کدوم از اون نصوصی که برای براءت بحث کردیم تمام نباشه دلالتش بر جواز مخالفت با تکلیف مشکوک، طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان همین که تکلیف مارک مشکوک خورد کفایت میکنه که بگیم عقاب در قبالش قبیح. اما اگر شما بتوانید نسبت به این تکلیف مشکوک اذن در مخالفت رو، اذن در مخالفت رو از شارع وصول کنید، از شارع دریافت کنید، وقتی یه قبح عقاب در قبال این تکلیف مشکوک شدیدتر خواهد بود. قبیح‌تر است که بخواهد مولا در قبال تکلیف مشکوکی که خود اذن در مخالفتش داده است مکلف رو عقاب کنه. ببینید خاصیت استصحاب عدم تکلیف چیه؟ خیلی روشن. خاصیت استصحاب عدم تکلیف این است که برای ما اذن شارع را در مخالفت با این تکلیف وصول میکنه. اذن شارع را در مخالفت با این تکلیف مشکوک وصول میکنه. استصحاب پشتوانش دلیل شرعی است دیگه. خود شارع مقدس گفته استصحاب کن لا تنقض الیقین ابدا بالشک. این کلام منسوب به شارع مقدس دیگه. وقتی ما استصحاب عدم تکلیف میکنیم گویی این است که شارع مقدس به ما اذن داده مخالفت با این تکلیف کنیم. طبق همون فرمولی که شارع مقدس دست ما داده اثبات میکنیم عدم تکلیف را. اثبات عدم تکلیف به معنای اذن شارع است به مخالفت با این تکلیف مشکوک. پس خاصیت استصحاب عدم تکلیف چی شد؟ اذن شارع در مخالفت با تکلیف مشکوک. این خاصیتش. حواستون به این نکته باش. پس نکنید طبق قاعده حق و طاعه قصه اصلا تحصیل حاصل نیست. طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان هم قضیه تحصیل حاصل نیست. چرا؟ چون طبق قاعده قبح عقاب بلا بیان تکلیف مشکوک عقابش قبیحه ولو اینکه اذنی از شارع در مخالفتش واصل نشده باشه. اما اگر ما بتوانیم اذن شارع در مخالفت با این تکلیف مشکوک را واصل کنیم، حتی اگر قائل به قاعده قبح عقاب هم باشیم باز هم تحصیل حاصل نیست. چرا؟ چون این بار دیگه عقاب شارع در قبال این تکلیف قبیح تره. یه تر میاد وسط، قبیح تره. این اگه 5 درجه قبح داشت حالا میشه 10 درجه که شارع مقدس بیاد مکلف را بابت مخالفت با تکلیفی که اولا مشکوک، ثانیا خودش اذن در مخالفت با این تکلیف داده است عقاب کنه. خودش گفته مخالفتش بکن، وقت بیاد بابت مخالفت عقاب بکنه که خیلی زشته. کاری که استصحاب برای ما میکنه همین اذن شارع است در مخالفت با این تکلیف مشکوک. اذن شارع است در مخالفت با این تکلیف مشکوک. پس خلاصه کلام، طبق هر دو مبنا استصحاب عدم تکلیف لغو نیست، تحصیل حاصل نیست. خب بخونیم. فقط اعترض المحقق ناینی و قدس سره، اعتراض کرده محقق ناینی قدس سره بر اجراء استصحاب به احد هازین لهازین، اشکال کرده است بر اجرای استصحاب به یکی از این دو لحاظ. نه اینکه فقط طبق یکی از این دو لحاظ اشکال کرده ها، این شما استصحاب بکنید به یکی از این دو لحاظ، حالا چه به لحاظ اول چه به لحاظ دوم. ایشون اجرای استصحاب رو محل مناقشه و ایراد قرار داده. به تعبیر دیگه اشکالشون ناظر به یک لحاظ خاصی نیست. شما هر کدوم از این دو لحاظ رو معیار قرار بدید طبقش استصحاب بکنید، ایشون اعتراضش رو وارد میدونه. پس الا اجراء الاستصحاب احد هذین اللحاظین، یعنی که شما هر کدوم از این دو لحاظ رو انتخاب بکنید اشکال سر جاش، اشکال ناینی. به تعبیر دیگه الا اجراء الاستصحاب به کل اللحاظین، شاید این تعبیر واضح تر بود. به ان متعلق به اعتراض است، اعتراض کرده به اینکه استصحاب عدم حدوثه آنچه که شک شده است در حدوثش، که استصحاب عدم ازلی است. حادث به چیزی میگن که مسبوق به عدمه. نفس شک در حدوث ارکان استصحاب رو دارد، چون هر چیزی که میگید حادثه است یعنی مسبوق به عدم است. این تعریف فلسفی است، در خود فلسفه هم رو دوستانی که خوندن میدونن. هازا حادثون در مقابل هازا قدیمونه. هازا حادثون یعنی هازا مسبوقون به عدم. بنابراین هر وقت شک بکنید در حدوث حادثی، یعنی شک بکنید که آیا این شیء از کتم عدم پا به عرصه وجود نهاده است یا نه، میتونید استصحاب عدم حدوث کنید بر مبنای استصحاب عدم ازلی. انما یجری، این استصحاب، اذا کان الاثر المطلوب، وجود اثر در استصحاب رکن چهارم استصحابه، نباشه استصحاب جاری نیست، لغوه، چون تعبدیه و هر حال بخواد مکلف پیدا کنه، تعبد بدون خاصیت لغوه. انما یجری، فقط فقط استصحاب جاری است، اذا کان الاثر المطلوب و اثباته، اثری که مطلوب است اثبات این اثر، اثباته نائب فاعل مطلوب، ضمیرش برمی‌گرده به اثر، اثباتش بکنیم با چی؟ بل استصحاب متعلق به اثبات، اثری که مطلوب است اثباتش به وسیله استصحاب، منوطن خبر کان است، اثبات این اثر منوط باشه به عدم حدوث، یعنی موضوع این اثری که میخوای با استصحاب مترتبش بکنی عدم حدوث شی باشه، نه شک در حدوث. اینو میخواد بگه وقتی استصحاب عدم شی میتونی جاری کنی که موضوع اثرت عدم حدوث باشه، نه صرف شک در حدوث. پس توسل میکنیم دست میابیم به این عدم حدوث تعبدن به واسطه استصحاب، بلنگه رو به عدم حدوث بزنیم، میرسیم به این عدم حدوث تعبدن، خب وجدانن که خب یقین نداریم که تعبدن باید کار رو تمام کنیم، به واسطه استصحاب با متعلقه به نتوسل. و مثالش این که شک بکنیم در حدوث نجاسه، هی بخواد درست بخونید حدوث نجاسته، فتح نونه، شک میکنیم در حدوث نجاست در آب و اثر مطلوب تصحیح صحیح شمردن وضوء به این ماء باشه، بهی به ما برمیگرده. و هوه، این تصحیح وضوء به آب منوط است به عدم حدوث نجاست در آب، عدم حدوث نجاست در آب. پس اجرا میکنیم استصحاب عدم حدوث نجاست را و اثبات میکنیم به تعبد استصحابی این که وضوء به این آب صحیح است، بهی به چه برمیگرده؟ ما وضوء نسبت به تعبد استصحابی این که وضوء به این آب صحیح است. خب تا اینجاش مشکل نیست، استصحاب جاریه و اثر هم مترتبه. و اما اذا کان الاثر المطلوب، حالا این سراغ قصه طهارت ظاهری بدن، اگر اثر مطلوب مثل طهارت بدن، مطلوب اثباتو، باز میشه نائب فاعل مطلوب، اثری که مطلوب است اثبات این اثر به وسیله چی اثبات بشه؟ بل استصحاب متعلق به اثبات. یکفی، کفایت می کند اگر این اثر به گونه ای باشد که یکفی، اذا کان الاثر المطلوب و یکفی، به گونه ای باشد که کفایت کند در تحقق این اثر واقعا، یه توضیح می خواد که حالا بعدن می دم، در تحقق این اثر واقعا چی کفایت کنه؟ مجرد و فاعل یکفی، مجرد و عدم العلم به حدوث ذالک شی، مجرد عدم علم، یعنی شک، عدم علم به حدوث اون شی، همین کفایت بکن. ببینید دقیقا مطلب رو در مقابل بالا چیدیم ها، انما یجری اذا کان الاثر المطلوب و اثباته بالاستصحاب منوتن به عدم الحدوث، این شد یک. چند خط بعدش که الان داریم میخونیم بگیم چی؟ و اما اذا کان الاثر المطلوب و اثباته بالاستصحاب یکفی، این یکفی در مقابل اون منوتن بالاست، بالا گفتیم منوتن، حالا میگیم یکفی، کفایت میکنه، شک در حدوث، اونجا گفتیم منوت به عدم حدوث، اینجا میگیم کافی شک در حدوث. فیکون، جواب اذاست، اذا کان الاثر، فیکون ذالک الاثر محق قن وجدانن، این وجدانن همون واقعن بالاست که قرار شد توضیح بدم، پس می باشد این اثر محقق وجدانن در حالت شک در حدوث، در وقتی که ما شک در حدوث اون شیء می‌کنیم، بدون اینکه اصلا نیاز باشه به استصحاب زحمت بدیم، احراز عدم حدوث کنیم. میتونید خیلی راحت وجدانن حکم به طهارت بدن بکنید به شکل ظاهری، به صرف شک در حدوث نجاست بر بدن یا در آبی که با بدن ملاقات کرده. خب این توضیح خلاص شد، بدم الان بدم. ببینید رفقا، احراز وجدانی یک اثر منوط به احراز وجدانی موضوعش. هرگاه احراز کردید وجدانن موضوعی که حکم شرعی را، این حکم شرعی را که اثر این موضوع محسوب می شود را وجدانن احراز کرده اید. این خاصیت احراز وجدانی. مثلا مثل وجوب حج، شما وقتی احراز میکنید وجدانن وجوب حج را که احراز کرده باشید، وجدان استطاعت را، احراز وجدانی استطاعت مساویست با احراز وجدانی وجوب حج. حواستو به این نکته باشه، احراز وجدانی اثر منوط به احراز وجدانی موضوع. اینجا میخوایم احراز وجدانی اثر بکنیم. خب شما وجدانن شک داری در حدوث یا نداری؟ وجدانن شک دارم. چرا شکی عمیز؟ وجدانی میدونم شک دارم، میفهمم شک دارم. همین که شما شک در حدوث رو وجدانن احراز کردی و فرض هم آن است که اثر بر این شک مترتبه، اثر بر عدم حدوث مترتب نیست، بر شک در حدوث مترتبه، این اثر رو هم واقعاً به تعبیر بالا وجدانن به تعبیر پایین احراز کردی، به دست آورد. واضح شد؟ بنابراین ما چون وجدانن احراز کردیم شک خود را در حدوث، پس اثری که بر این شک در حدوث مترتب هست رو هم واقعا وجدانن در حق خود محقق میبینیم. این سر تعبیر واقعا یا وجدانن است که مصنف میگه. اما اگه اثر مترتب باشه بر عدم حدوث، مثل مثال بالا، مثال تصحیح وضو، شما که عدم حدوث رو وجدانن احراز نکردی، با تعبد استصحابی احرازش کردی، تعبدن احراز کردی، درسته؟ تعبدن. پس وقتی که شما موضوعت رو، یعنی عدم حدوث نجاست در آب رو، از طریق تعبد به دست آوردی، اثری که بر این عدم حدوث نجاست هم مترتب است که تصحیح وضو باشه، این هم تعبدن به دست میاد، یه وجدانن نیست. پس نقطه مقابل واقعنی که خط بالا میگه و وجدانی که در اینجا میگه تعبدنه، نقطه مقابلش اونه. بلا نحتاجوهی نعزن الا، احتیاجی نداریم در این هنگام، یعنی هنگامی که اثر درش مجرد عدم علم به حدوث کفایت میکنه، اونجایی که در ترتب اثر مجرد عدم علم به حدوث کفایت میکنه، تو اینجا احتیاج نداریم. هینه کفایت عدم العلم به حدوث ذالک الشیء فی ترتب الاثر، نه عربیش، الا متعلق به لا نحتاج، احتیاج نداریم الا اجرای استصحاب عدم حدوث، این لغو احتیاج نمی لغو اصلا، بچه این کارو بکنیم. و مثال و ذالک محل کلام، محل بحث از همین سنخه که در صرف شک در تکلیف کفایت میکنه، احراز عدم تکلیف لازم نیست. لأن الاثر المطلوب هنا هو تأمین، این در امان بودن براءت، و نفی استحقاق العقاب، تأمین است و نفی استحقاق عقاب را تفسیر، و این اثر تأمین مترتب است بر مجرد عدم بیان. بیان قبلا گفتیم بیان در قاعده قبح قابل، بیان یعنی علم، بیان قطعی علمی مقصود، مترتب است بر مجرد نبودن بیان قطعی واف تفسیر و عدم علم به حدوث تکلیف. همین که علم به حدوث تکلیف نداشته باشید، همین کفایت میکنه. البته این حرف رو وفقا لقاعدت قبح العقاب بلا بیان داریم میزنیم ها، این وفقا متعلق است به مترتبون، مترتب است مطابق با قاعده قبح العقاب بلا بیان. فهو، یعنی این تأمین تو خط بالا، این تأمین حاصل وجدانه، وجدان حاصل نیازی است به تحصیل تعبدیش. بخوای با استصحاب موضوعش رو تعبدن احراز بکنی، بعد هم براءت رو تعبدن اثبات بکنی، نه، این تأمین هو و این تأمین و نفی استحقاق عقاب حاصلون وجدانن. و ایو معناهی نعزن، و چه معناییست به تعبیر دیگه، چه انگیزه ایست، چه انگیزه ایست حین ازن، یعنی حین حصول وجدانی تأمین، حین این که تأمین حاصلون وجدانن. لمحاوله چه معناییست، چه انگیزه ایست برای تلاش، تلاش مکلف تحصیل این تأمین را، تحصیل این تأمین را تعبدن به استصحاب، تعبدن به استصحاب، تعبدن متعلق به تحصیله، این که بخواهی تحصیل بکنی این تأمین را تعبدن به واسطه استصحاب، بل استصحاب هم متعلق به تأمینه، این تعبدن بل استصحاب در مقابل اون وجدان خط بالاست. و حل هو، آیا این تحصیل تعبدی تأمین جایی که خود تأمین وجدانن حاصله، حل هو الا نحو من تحصیل الحاصل، این عبارت بخواییم به فارسی ترجمه کنیم بعد اینجور معنا کنیم، بگیم آیا این نیست مگر تحصیل حاصل، ترجمه سلیسش به این نحو، هرچند نفی نیورده، نگفته و حل لیس هو الا فلان، با این وجود معنای این جمله چیزی جز اینی که من به فارسی گفتم نیست، هو به تحصیل تعبدی تأمین برمیگرده، آیا این مگر نحوی از تحصیل حاصل است، آیا چیزی جز تحصیل حاصل هست، یعنی نیست، استفهام انکاری. خب ببینید بعضی از حالا حواشی اومدن اینجا گفتن که آقای نائینی اگه بخواد همچین اشکالی بگیره راجع به اون نصوص قبلی هم باید میگرفت، با وجود قاعده قبح عقاب بلا بیان دیگه چه اصراری بود ما بیایم به احادیث و آیات تمسک کنیم برای اثبات براءت، اونجا هم طبیعتاً لغو اون براءتی که شما میتونید به حکم عقل بدون مراجعه به نصوص به دست بیارید و بعد بخواید در قالب نصوص پیدا بکنید، این لغو. ببینید اشکال واردی نیست، اشکال دقیقی نیست، فرق بین اثبات براءت از طریق نصوص و اثبات براءت از طریق استصحاب، در استصحاب اصلا یکی از ارکان استصحاب ترتب اثره، این اگر نباشه اصلا رکن استصحاب محقق نمیشه و استصحاب جاری نمیشه، اما اثبات براءت از طریق نصوص اینو مدلول شناسی، ما نصوص رو میاریم مدلول گیری میکنیم، میگیم مدلولش اینه، اینکه مدلول این مثلا خطاب منطبق است با عقل، ارشاد به عقل یا ارشاد به عقل نیست، درش لغویت بی‌معناست، اینکه بر مدلول فلان خطاب اثری مترتب باشه علاوه بر حکم عقل یا اثری مترتب نباشد تأثیری در مدلول کلام نداره، شرط اینکه این کلام فلان مدلول را داشته باشد این نیست که حتما این مدلول فائده ای برش مترتب باشد، ثمره ای برش مترتب باشد، نه همچون شرطی اصلا نداره، اما در استصحاب ترتب اثر و فائده داشتن تعبد شرط استصحابه، یکی از ارکان استصحابه، لذا قصه استصحابه با نصوص قبلی نباید خلط کرد، این اولی یه اشکال حاشیه‌ای که اگه گرفتید خوبه، نگرفتم مهم نیست. و هازل اعتراض، اعتراض نائینی، غیر صحیح لعدت اعتبارات، به جهت چند اعتبار، چند جهت غلطه. یک، منها اننا ننکر، ما انکار میکنیم قاعده قبح عقاب بلا بیان را، قاعده قبح عقاب بلا بیان را. پس اثر مطلوب یعنی براءت، اثر مطلوب یعنی تأمین از عقاب، براءت نفی استحقاق عقاب، این اثر مطلوب کفایت نمیکند درش اذن، بنابراین اذن مجرد و فاعل یکفی، مجرد و عدم العلم به تکلیف، صرف شک در تکلیف، صرف عدم علم به تکلیف کفایت نمی کن، کما هو واضحون من مسلک حق طاعه، همونطور که از مسلک حق طاعه مطلب روشنه گفتیم، اصلا شک در تکلیف و دیده قاعده حق طاعه منجز تکلیف نه مؤمن، منجز اصلا عکس قضیه. خب و منها، این منها مثل منهای بالا برمیگرده به اون اعتبارات، عدت اعتبارات بالا، و منها انه حتی اذا آمنا، حتی اگر ما ایمان بیاریم تسلیم بشیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان، پس شکی نیست در این که قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوک تکلیف مشکوکی که واصل نشده است اذن شارع، اذن فاعل لم یصل، واصل نشده است اذن شارع در مورد اون تکلیف ثابتون. خود عبارت دقت میخواد، ثابتون. این قبح عقاب ثابتون، ثابتون خبر عن است. این قبح عقاب بر مخالفت تکلیف شرعی مشکوکی که اذن شارع در موردش نرسیده است، این قبح عقاب ثابت است به درجت اقل، به درجه کمتر از قبح عقاب بر مخالفت تکلیف مشکوکی که عکس بالا که گفتیم لم یصل، اینجا میگیم وصل، اینجا میگیم قد بینه، تبیین شده، وصل، رسیده، اذن شارع در مخالفت با این تکلیف. خیلی روشن عبارت. این که شارع عقاب کنه بابت تکلیف مشکوکی که اذن در مخالفتش نداده قبیح تره، یا این که بخواد عقاب کنه بابت مخالفت با تکلیف مشکوکی که خود اذن در مخالفتش داده، مسلماً دومی قبیح تره. اینجا همینو میخواد بگه، اون تو طریق عکس میگه، میگه قبح عقاب در تکلیف مشکوکی که شارع اذن در مخالفتش نداده است کمتر است تا قبح عقاب بر تکلیف مشکوکی که شارع اذن در مخالفتش هم داده است. این دیگه خیلی قوی، خیلی زشته همچین عقابی. پس این قد بینه در مقابل اون لم یصله، قد بینه اذن الشارع تبیین شده به واسطه استصحاب، بینه به واسطه دلیل استصحاب. وقتی شارع میگه لا تنقض الیقین ابدا بالشک، در واقع بیان کرده تمام فروعاته که با این استصحاب اثبات میشه، همه رو که بیان کرده، من جمله همین عدم تکلیف مشکوک رو هم واسه ما بیان کرده. ول مطلوب الاستصحاب، اونی که مطلوب استصحاب هست، حتی نزد کسانی که قائل به قاعده قبح عقاب هستند، تحقیق هذه درجه الاعلى من قبح العقاب، تحقیق و تحصیل این درجه بالاتر از قبح عقاب. اینجا اثبات میکنن که دیگر عقاب در قبال تکلیف مشکوکی که به حکم استصحاب شارع اذن در مخالفتش داده قبیح تر است. این قبیح تر، این تر رو به واسطه استصحاب اثبات میکنند. ول معذریه عطف بر قبح عقابه. وقتی میگیم عقابه بر تکلیف قبیحه، عبارتون اخراش این است که به معذریت دست پیدا کردیم، یعنی این که ما در قبال مخالفت با این تکلیف معذریم، عذر داریم، مورد تعذیر. و ما هو ثابتون به مجرد شکه، اون چه که ثابت است بر مبنای قاعده قبح عقاب بلا بیان، به صرف شک، به صرف شک که در تکلیف اد درجت الادنا در مقابل اعلای بالا، درجه پایین تر از قبح عقاب، تأمین پایین تری دست شما میده. فلیس هناک تحصیل للحاصل، پس نیست در مسئله استصحاب عدم تکلیف بحث تحصیل حاصل، اصلا بحث تحصیل حاصل مطرح نیست. به هر حال ما اثبات کردیم شدت قبح عقاب را از طریق استصحاب، اثبات شدت قبح یکی از اغراض عقلایی است، میتونه انگیزه عقلا باشه. مثلا شما بی سندی رو امضا میکنید، دو تا شاهد هم میذارید پاش، حالا فرض کن کسی دیگری هم پیدا شد بتونه به عنوان شاهد سوم بیاد شهادت بده. خب شهادت اونم ما میگیریم، کار محکمتر میشه. ولی دیگه الان نقض این پیمان، نقض این قرارداد دیگه سخت‌تر شده. یه انگیزه عقلایی پشت این قضیه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.